ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. هلند در اعتراض به کشته شدن یک نوزاد این کشور در حمله اخیر سپاه پاسداران سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد. مولوی عبدالحمید از مسئولان ایران و پاکستان خواست به صحبت‌های ناراضیان گوش دهند. جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه اتحادیه عرب از حمله موشکی سپاه پاسداران دفاع کرد. درود دوباره به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیر امور خارجه هلند با محکوم کردن کشته شدن یک نوزاد هلندی در حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران به مرکز اقلیم کردستان عراق از احضار سفیر جمهوری اسلامی خبر داد. او روز جمعه در بیانیه با ابراز تأسف از کشته شدن یک نوزاد هلندی در حمله سپاه پاسداران گفت از حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران خواستار توضیح بیشتر در این باره شده است. او گفت که کشته شدن این نوزاد که کمتر از یک سال سن داشته قلب‌ها را شکسته و هلند با تمام کشته شده‌های حمله اخیر سپاه پاسداران ابراز همدردی می‌کند. جمهوری اسلامی هنوز به احضار سفیرش در هلند واکنش نشان نداده است. مقام‌های اقلیم کردستان عراق پیشتر از کشته شدن دو کودک از جمله یک نوزاد در حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران به اربیل عراق خبر داده بودند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به کشته شدن کودکان و زنان در ایران و پاکستان بر اثر حمله های موشکی متقابل به مسئولان جمهوری اسلامی و پاکستان توصیه کرد به ناراضیانی که از هر دو کشور گریخته و به آنها پناه میبرند گوش کنند تا به گفته او اجازه ندهند به دامن دیگران بیفتند. امام جمعه مسجد مکی زاهدان در نماز جمعه 29 دی این شهر تبادل آتش را به نفع هیچ ملت و دولتی ندانست و خواستار حل مشکلات از طریق گفتگو شد. مولوی عبدالحمید همچنین بهترین راه تأمین امنیت و تحکیم انسجام را شنیدن نظرات و پیشنهادات مخالفان و ناراضیان حکومت ها دانست. حمله های موشکی متقابل ایران و پاکستان سبب کشته شدن چند کودک در از دو طرف شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه اتحادیه عرب حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران به مرکز اقلیم کردستان عراق را بر مبنای حق مشروع جمهوری اسلامی دانست. ناصر کنعانی جمعه حمله سپاه پاسداران را برای مقابله با آنچه عناصر تروریستی وابسته به اسرائیل که امنیت ملی ایران و شهروندانش را در معرض تهدید و خطر قرار دادند توصیف کرد. اقلیم کردستان عراق با رد اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گوید محلی که هدف حمله موشکی سپاه پاسداران قرار گرفته یک خانه مسکونی بوده. دولت عراق هم از اقدام جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است. اتحادیه عرب با صدور بیانیه این حمله ها را محکوم کرده است. در پیوند با همین خبر، دو روز پس از حمله های متقابل پاکستان به نقاطی در خاک ایران، نخست وزیر این کشور دستور برگزاری یک نشست امنیتی اضطراری در بعد از ظهر امروز جمعه را داد. منابعی در دولت پاکستان به خبرگزاری فرانس پرس، خبرگزاری فرانسه گفتند که در این نشست قرار است رؤسا و فرماندهان اطلاعاتی و نظامی این کشور از جمله رئیس ستاد کل ارتش و رئیس سازمان اطلاعات پاکستان شرکت کنند. حمله های موشکی و پهپادی متقابل جمهوری اسلامی و پاکستان به یکدیگر با موجی از واکنش های بین المللی گسترده روبرو شده است. اما حمله حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشتی ها در دریای سرخ ادامه دارد. این گروه در واکنش به حمله های آمریکا و متحدانش علیه خود اعلام کرده که حملاتش رو به کشتی های کشورهای بیشتری گسترش میده. برای بررسی بیشتر بحران در دریای سرخ، مهدی بیگی با سرهنگ حماسعید و مدیر برنامه خاورمیانه مؤسسه صلح آمریکا در واشنگتن گفتگو کرده و به عنوان پرسش اول از او درباره دلیل حمله های حوثی ها به کشتی ها پرسیده است.
Well, the Ansarullah, or as known as Houthis,
گروه انصارالله یا آنچه در رسانه‌های غربی از آنها به عنوان حوثی‌ها یاد می‌شود، از فرصتی که جنگ غزه ایجاد کرده استفاده کردند تا به کشتی‌های عبورکننده از دریای سرخ که یک مسیر تجاری مهم است حمله کنند. آنها این بهانه را دارند که به کشتی‌هایی که به اسرائیل می‌دوند یا کشتی‌های اسرائیلی حمله می‌کنند. اما ما همچنین دیده ایم که آنها به کشتی های نظامی ایالات متحده یا کشتی های کشورهای دیگر هم حمله می کنند. حوثی ها ادعا کردند که این کار را در همبستگی با فلسطینی ها در غزه پس از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس در داخل خاک اسرائیل انجام می دهند.
آیا حملات آمریکا و متحدانش به حوثی‌ها میتونه توانایی‌های نظامی اونها رو تضعیف و یا متوقفشون کنه؟
نمیدانم اگر آنها را متوقف کند، اما قطعا این حملات به کاهش توانایی های آنها کمک می کند. این حملات سیستم های رادار و انبارهای سلاح و مهمات و قابلیت پرتاب موشک آنها را تضعیف می کند، اما برای متوقف کردن آنها عملیات بزرگتر و حملات نظامی دیگری لازم است تا از حملات پهپادی و موشکیشان جلوگیری کنند. با این حال ما داریم در مورد یک پنجره باریک از یک آبراه و افرادی حرف می‌زنیم که با قایق‌های کوچک و اسلحه‌های AK-47 هنوز هم می‌توانند باعث تخریب و آسیب بشوند.
ایران تا چه حد در این حملات دخیله؟
ایران دخالت در آنچه حوثی‌ها یا آنچه که گروه‌های مورد حمایتش در عراق و لبنان انجام می‌دهند را انکار می‌کند. اما من فکر نمی‌کنم کسانی که منطقه را زیر نظر دارند و ایران و این گروه‌های مسلح را می‌شناسند، این انکار ایران را باور کنند. حوثی‌ها فعال و آموزش دیده هستند و اطلاعات و گزارش‌های ایالات متحده و سایر متحدانش رساندن سلاح به آنها را تایید می‌کند. حوثی‌ها هم خودشان در گذشته دریافت حمایت از ایران را انکار نکردند. بنابراین سفر حوثی‌ها برای رسیدن به جایی که امروز هستند، پروژه است که ایران از آن حمایت کرده تا توانایی حوثی‌ها امروز در حمله به دریای سرخ به اینجا برسد. این توانایی حاصل امروز نیست و در چند سال گذشته در حال شکلی بوده. بنابراین از این نظر ایران به این افزایش قدرت کمک کرده است. و بعد این باور وجود دارد که ایران در تأمین اطلاعاتی و توانایی هدفگیری خاص برای شناسایی کشتی‌هایی که حوثی‌ها به دنبالش بودند نقش داشته است. بنابراین باورش سخت است که ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم این نقش را ایفا نکرده باشد.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که در مورد حوثی‌ها یک پیام خصوصی به ایران فرستاده. فکر می‌کنید این پیام چه بوده؟
من از محتوای این پیام خبری ندارم، ولی فکر می‌کنم این یک پیام دوبچی باشد. اول اینکه آمریکا می‌خواهد بگوید که باور دارد که ایران از حوثی‌ها و گروه‌های مسلح در عراق و لبنان حمایت می‌کند و از این کشور به عنوان مغز متفکر این حملات می‌خواهد که این گروه‌ها را متوقف کند، یا اینکه از ایران می‌خواهد به این گروه‌ها که برایش اهمیت دارند بگوید که خودشان حملاتشان را متوقف کنند. فکر می‌کنم این پیامی به هر دو طرف باشد تا از هر دو بخواهد نقششان را در توقف این حملات بازی کنند یا اینکه منتظر عواقبش باشند.
چه سناریوهای احتمالی در مورد بحران دریای سرخ و همینطور کل منطقه خاورمیانه وجود داره؟
سوال مهمی است. فکر می‌کنم در دو سطح باید به آن نگاه کرد. این شبکه‌های پیچیده عمل و عکس‌العملی که شاهدش بودیم، هر کدام پیچیدگی‌های خود را دارند. در مورد یمن، حوثی‌ها تهدید کردند که حملاتشان را به کشتی‌های کشورهای بیشتری در دریای سرخ گسترش می‌دهند. این اثرات شدیدی بر تجارت جهانی خواهد گذاشت. حوثی‌ها ممکن است به منافع آمریکا در کشورهای همسایه حمله کنند، همانطور که در گذشته کردند. آنها پیشتر حملاتی را در عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام دادند. آنها توانایی این کار را دارند. این سناریو می تواند مسائل را پیچیده تر کند. این احتمال هم هست که حوثی‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی قرار بگیرند که این موضوع مسئله را برای یمنی‌های داخل یمن پیچیده خواهد کرد. در عراق فشارها برای خروج نیروهای آمریکایی که به نیروهای امنیتی عراق در داخل پایگاه‌های عراقی مشاوره می‌دهند بیشتر شده است. خروج نیروهای آمریکایی می‌تواند مأموریت مبارزه با داعش را هم در عراق و هم در سوریه به خطر بیندازد. درگیری میان حزب الله و اسرائیل هم می‌تواند مسائل را پیچیده‌تر کند. ایران هم به سرمایه‌گذاری بر روی این گروه‌ها تنوع بخشیده و ممکن است یکی را تحریک به تنش کند و یکی دیگر را به طور موقت متوقف کند تا با مدیریت آنها نگذارد اوضاع از کنترل خارج شود. اما این موقعیت خطرناکی است. افزایش کشته ها می تواند این چرخه را از کنترل خارج کند.
به نظر شما چه راهکارهایی برای مدیریت این بحران وجود داره؟
من فکر می‌کنم مدیریت گروه‌های درگیر در این بحران و عدم گسترش درگیری‌ها کلیدی است. با این امید که تلاش‌هایی که برای توقف جنگ در غزه انجام می‌شود، بتواند به منطقه کمک کند. این می‌تواند به دوام آتش‌بس میان عربستان و حوثی‌ها هم کمک کند. چیزی که تا قبل از حمله 7 اکتبر داشت یمن را به رسیدن به صلح نزدیک‌تر می‌کرد. مدیریت بحران جنگ غزه از این طریق میسر می شود که منطقه به برخی روندهای مثبت گذشته نگاه کند، از جمله نبرد با داعش و کاهش درگیری ها در یمن. اینها تحولاتی هستند که مهم است در نظر گرفته شوند.
تحلیل سرهنگ حماسعید، مدیر برنامه خاورمیانه مؤسسه صلح آمریکا در واشنگتن رو شنیدید که درباره حمله های حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی و نقش جمهوری اسلامی در این موضوع و همچنین شرایط منطقه صحبت میکرد. اما 54مین نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد امروز در شهر داووس سوئیس به پایان میرسه. اردشیر طیبی نگاهی کرده به برخی از مهمترین مسائل مطرح شده در این رویداد بین‌المللی.
مجمع جهانی اقتصاد از امروز در حالی در داووس سوئیس به کار خود پایان می‌دهد که سایه جنگ و آشوب‌های فزاینده بین‌المللی بر آن سنگینی می‌کرد. 54مین دوره این همنشینی سالانه با تمرکز بر اوکراین آغاز شد و جمعی از شرکت کنندگان از جمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و همچنین ینس استولتنبرگ که ریاست ناتو را بر عهده دارد، هم صدا با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی خواستار افزایش حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از اوکراین در جنگ با روسیه شدند. آقای استولتنبرگ که در یکی از پنل‌های مجمع جهانی اقتصاد صحبت می‌کرد گفت که راه رسیدن به صلح گذاشتن سلاح‌های بیشتر در اختیار اوکراین است. او گفت هرچقدر که غرب در حمایت تسلیحاتی خود از اوکراین مصمم‌تر باشد، امکان موفقیت دیپلمات‌ها در رسیدن به صلح نیز بیشتر است. اخلال حوثی‌های یمن در حمل و نقل بین‌المللی در دریای سرخ نیز در جریان برگزاری نشست ادامه یافت و ایدروس الزبیدی نایب رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن که در داووس سوئیس حضور داشت بر اهمیت تشکیل ائتلافی منطقه‌ای و بین‌المللی برای تضمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ تاکید کرد. آقای الزبیدی که عضو شورای انتقالی جنوب نیروی سیاسی و نظامی جدایی طلب در یمن است گفت نیروهای تحت فرمان این گروه برای عملیات زمینی علیه حوثی‌ها نیاز به حمایت و کمک‌های خارجی دارند. ایران نیز کانون توجه دیگری در نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد بود. در جریان برگزاری این نشست، حملات ایران به مناطقی در سوریه، عراق و پاکستان محکومیتی بین‌المللی را در پی داشت. پرونده هسته‌ای ایران نیز در چند مورد در داووس به میان کشیده شد. از جمله در مصاحبه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز پنجشنبه 28 دی. آقای گروسی گفت جمهوری اسلامی این نهاد سازمان ملل را به سپر اختلافات خود با کشورهای غربی تبدیل کرده است. او وضعیت همکاری ایران با آژانس را بسیار مایوس کننده خواند و گفت اگرچه فعالیت‌های آژانس در ایران ادامه دارد، اما این همکاری‌ها حداقلی است و به صورت بی‌سابقه‌ای محدود شده است. 54مین اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد امروز در سوئیس به کار خود پایان خواهد داد.
گزارشی بود درباره نشست داووس و مهمترین موضوعات مطرح شده در اون. اما دقایقی پیش تیم ملی فوتبال عراق شگفتی بزرگ جام ملت‌های آسیا رو رقم زد و تونست ژاپن رو 2-1 شکست بده. عراق در دیداری باور نکردنی ژاپن رو با 2 گل شکست داد و ژاپن تنها تونست 1 بار دروازه عراق رو باز کنه، اونم در آخرین دقیقه بازی. در ساعاتی دیگر، یعنی تا ساعاتی دیگر، تیم ملی فوتبال ایران هم مقابل هنگ کنگ قرار میگیره. باید دید که آیا هنگ کنگ هم میتونه شگفتی ساز باشه در این دوره از جام ملت‌های آسیا، یا ملی پوشان تیم ملی ایران موفق خواهند شد با اقتدار به صدر گروه خودشون صعود کنند.